ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در اعتراض به وضعیت محمد نوریزاد در زندان، طوفان توییتری به راه افتاد. در پی خبر ورود واکسن فایزر به بازار سیاه در ایران، پرونده واکسن قاچاق پیگیری می‌شود. و به گفته یک مقام روس، ایران فهرست تحریم‌های آماده لغو آمریکا را ناکافی می‌داند. پس از آنکه خانواده محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، از تزریق آمپول‌های نامعلوم به او در بیمارستان خبر دادند، روز چهارشنبه طوفان توییتری در حمایت از او به راه افتاد. کاربران توییتر با استفاده از هشتگ‌های محمد نوریزاد و سیو نوریزاد درباره وضعیت آقای نوریزاد هشدار دادند. زینب نوریزاد، دختر آقای نوریزاد، وضعیت پدرش در زندان اوین را نگران کننده و وحشتناک خوانده است. محمد نوریزاد از امضا کنندگان نامه‌ای است که همراه با 13 نفر دیگر خواستار استعفای علی خامنه‌ای از مقام خود شدند. آقای نوریزاد به 15 سال زندان، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از پیگیری پرونده واکسن قاچاق خبر داد. محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز چهارشنبه به پایگاه خبری رویداد 24 گفته بود واکسن‌های فایزری که در بازار سیاه به قیمت 10 میلیون تومان به فروش می‌رسد، توسط بخش خصوصی وارد کشور شده است. در واکنش به این اظهارات، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که پرونده واکسن قاچاق به دست پلیس فتا و نیروهای امنیتی پیگیری می شود. آقای جهانپور تاکید کرد که واکسن نیاز به نگهداری در شرایط ویژه‌ای دارد و به مردم توصیه کرد به سراغ واکسن قاچاق نروند. واکسن فایزر در تمام مراحل باید در دمای منفی 70 درجه نگهداری شود. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های ایرانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی فهرست تحریم‌هایی را که آمریکا آماده لغو آنهاست ناکافی می‌داند. میخائیل اولیانوف که در وین حضور دارد افزود طرف ایرانی گفته است که فهرست این تحریم‌ها باید گسترش یابد. روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه به نقل از منابع مطلع نوشته بود دولت جو بایدن برای حل اختلاف بر سر برجام آماده است در مقابل اقدامات تهران. تحریم ها علیه بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و چند بخش اقتصادی مهم دیگر را رفع کند. اما به طور رسمی جزئیاتی درباره این فهرست منتشر نشده است. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، قبلا گفته بود آمریکا برای بازگشت به برجام باید 1500 تحریم را رفع کند. در غیر این صورت به گفته او وضعیت دشوار می شود. و یک نشریه کانادایی به نقل از یک کارشناس هوانوردی که مشاور پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی است، گزارش داد که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک دستگاه موقعیت‌یاب یا جی پی اس پرواز 752 را از کار انداخته بود. هفته‌نامه کینگ سنتینل چاپ کانادا روز چهارشنبه به نقل از آندره میلن، کارشناس پرونده پرواز 752، نوشت سپاه پاسداران با حضور در محل سقوط هواپیما، سیستم ارسال فرکانس اضطراری برای نشان دادن محل سقوط هواپیما را نیز از کار انداخت. اوکراین با استفاده از نظریات علمی کارشناسی در حال بررسی امکان شکایت از جمهوری اسلامی ایران در دادگاه جنایت علیه بشریت به دلیل شلیک عمدی موشک به هواپیمای مسافربری است.
اینجا رادیو فرداست.
نیروی انتظامی در مشهد با عنوان طرح پیگیری، پیشگیری و برخورد با متهمان حوادث چهارشنبه آخر سال، 34 تن از بازداشت شدگان این رویداد را به عنوان مجازات در سطح شهر گردانده است. بیشتر گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، و ارزیابی او را از چنین تنبیهاتی پرسیدم.
این رویه که متاسفانه قوه قضاییه ایران در نیروهای انتظامی در سالهای گذشته در پیش گرفتن و هدف اونها هم تحقیر کسانی است که دستگیر شدن، یه نوعی با به نمایش گذاشتن اونها در میان مردم، و هم همزمان اونها فکر میکنن که از طریق این کارشون افکار عمومی و بقیه مردم عبرت میگیرن و این در واقع یه جنبه آموزشی داره، در حالی که یه همچی کاری نه تنها آموزشی نیست، بلکه در واقع هم جنبه های ضد انسانی داره، هم جنبه های ضد حقوقی داره و هم جنبه های واقعا ضد آموزشی.
آقای پیوندی، با توجه به اینکه دهه هاست که از اعدام در ملاء عام گرفته تا گرداندن متهمان در سطح شهر همچنان ادامه داره، به نظر شما آیا این شیوه موفقیت آمیز بوده و اگر نبوده پس چرا همچنان تکرار میشه؟
اگر این شیوه ها موفقیت آمیز بود، ما الان با پدیده‌های مختلف بزهکاری در ایران دیگه سر و کار نداشتیم. یعنی 40 سال کافی بود برای این که چنین روش‌هایی نتیجه بده، جامعه در واقعیت درس عبرت بگیره، بزهکارها دیگه به سر عقل بیان و چنین پدیده‌هایی در جامعه نباشه. ما شاهد چنین اتفاقی در جامعه نیستیم و ادامه این کار توسط مسئولین فقط به این معناست که در حقیقت اونا نه به ابعاد جامعه شناختی پدیده‌های اجتماعی در واقع کاری دارن و نه اصولا به پیامدهای بسیار منفی که چنین اعمالی میتونه در افکار عمومی و در خود اون کسانی که مرتکب خطا شدن داشته باشه. ضمن اینکه در مورد کسانی که در مراسم چهارشنبه سوری یا مناسبت‌های اینچنینی دستگیر میشن، اصلا موضوع بزهکاری در میان نیست. موضوع اختلاف فرهنگی بین یک گروه یا جامعه هست که معتقدن این جزء رسوم ایرانه و اونا میخوان بهش احترام بذارن به این رأی، و حکومتی که نمیخواد تن بده به در واقع خواست فرهنگی که مردم دارن. این در واقع هیچ جرم حقوقی یا بزهکاری حساب نمیشه و آوردن اونها به این ترتیب در افکار عمومی هم این رو دهنکجی به این سنت ها و خواست ها و فرهنگ مردمه و هم بی احترامی از طرف دستگاهی که خودش باید در واقع اولین نهادی باشه که به قانون و به حقوق افراد احترام میذاره.
آیا استفاده از چنین شیوه هایی، مثلا چرخاندن متهمان در سطح شهر، باعث تحریک حس دلسوزی و حتی حس حمایت از این متهمان از طرف عموم نمیشه؟
این اتفاقی که در ایران میفته، یعنی در حقیقت حکومتی که مورد اعتماد نیست، حکومتی که روشهاش از سوی جامعه پذیرفته نمیشه، حکومتی که مورد اعتراض جامعه است به خاطر ناکاراییش، به خاطر همه ناکامی ها و شکست هاش، کارهایی هم که انجام میده میتونه نتیجه کاملا معکوس بده، هم از بعد تاثیرگذاری رو افکار عمومی و همین که جامعه ایران اساسا از نظر فرهنگی و فکری دست کم بخش مهمیش خیلی تغییر کرده و این روش های قرون وسطایی که درش ابتدایی ترین حقوق انسان ها زیر پا گذاشته بشه، یعنی یه نفر هر جرمی مرتکب شده باشه، به هر اندازه هم خطا کرده باشه، از اولین حقوق انسانیش برخوردار باشه و وقتی کسانی را بدون نظر مثبت خودشون به زور در خیابون ها ما میچرخونیم، اونها را در واقع قل و زنجیر میکنیم یا به شکلی میاریم بیرون که هیچ تناسبی با جامعه انسانی نداره، طبیعیه که اینها یه واکنش های منفی در مردم ایجاد میکنه و خیلی ها در واقع میتونن به خاطر این کارها حتی از حکومت بیشتر فاصله بگیرن و از روش هایی که استفاده میکنه بیشتر فاصله بگیرن.
ارزیابی سعید پیمندی، جامعه شناس ساکن فرانسه را میشنیدید. در پی به راه افتادن طوفان توییتری در اعتراض به وضعیت جسمانی محمد نوریزاد، زندانی سیاسی در اوین، مقام‌های رسمی به خانواده او گفتند که امکان مرخصی برای پیمودن مراحل درمانی تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران وجود ندارد. با هم بشنویم توضیحات زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی در ایران، رو درباره امکان اعطای مرخصی به آقای نوریزاد.
من خدمتتون عرض کنم که با توجه به سوابق خیلی بدی که مدیریت ناکارآمد زندان‌ها داشته، من اشاره می‌کنم به وحید صیادی نصیری در زندان لنگرود قم، علیرضا شیر محمدی در تهران بزرگ و همین چند وقت پیش بهنام محجوبی در زندان اوین که می‌دونید که جانشون رو چگونه از دست دادن. این بی‌توجهی‌ها نگرانی‌ها رو تشدید کرده برای آقای نوریزاد که ایشون فعال مدنی هست، 70 سال سن داره، عرض کنم که درگیر بیماری قلبی هست، بیهوشی‌های مکرر بهش دست میده، بعد اعتصاب غذا کرده. چرا؟ میتونن این مجوز رو بدن، چون پزشکی قانونی، پزشکان قانونی و متخصص زندان هم تایید کردن عدم تحمل حبس ایشون رو. منتها چون شرایط سرکوب و بن‌بست سیاسی در ایران هست، از این کنشگران حکومت به راستی میترسه، فکر میکنه که اینها بیان بیرون روشنگری های بیشتری میکنن، مردم رو عرض کنم که باعث میشن که سمت صندوق انتخاب انتخابات اینها نرن. حکومت استبدادی هستش، عرض کنم که این با دموکراسی میانه ای نداره و یک شخص رو به خاطر ابراز عقیده برای امضای بیانیه و کنشگری مدنی زندانی کرده. اینها به هر حال این ترس و هراس رو دارن همیشه، یعنی رفتارهای حکومت‌های دیکتاتوری همیشه مشابه و همسان بوده. علاوه بر این من اشاره بکنم که یکی از فشارهای مضاعفی که رو ایشون هستش از نظر روحی و جسمی زندانی بودن پسرش علی نوریزاد در زندان تهران بزرگ که 4 ماه پیش من اونجا بودم شما بود و اینا تمام فشار میاره به این شخص. یکی از بزرگترین فشارهای داخلی و خارجی هم اکنون به روی جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق بشره که دائم میبینید که هم سازمان ملل هم نهادهای حقوق بشری فشار میارن، عرض کنم که بیانیه میدن و اینها نشون میده که این فشارها کارساز هم هست، اما وحشت و هراس جمهوری اسلامی بیش از این هاست.
توضیحات زرتشت احمدی راغب کنشگر سیاسی در ایران رو میشنوید. ناید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی پس از 6 ماه زندان در اوین قرار است هفته آینده در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود و این در حالی است که وکیل این زندانی 66 ساله تا کنون به پرونده‌اش دسترسی پیدا نکرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و پیش از بازداشت بیشتر در ایران زندگی می کرد. او در 25 مهر ماه سال پیش در خانه اش در تهران بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین شد. ناهید تقوی طی 6 ماه اخیر اکثرا در همین سلول انفرادی شرایط سختی را پشت سر گذاشته و تنها 3 هفته در بند عمومی زندان زنان به سر برده. دختر او مریم کلارن که در آلمان زندگی می کند روز 4 شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پرونده مادرش به دادگاه انقلاب تهران شعبه 26 ارجاع شده ولی وکیل مدافع او تا کنون به پرونده مادرش دسترسی پیدا نکرده. سوای این هنوز مشخص نشده که ناهید تقوی زندانی 66 ساله پیش از حضور در دادگاه با وکیلش دیداری داشته باشد و یا نه. محاکمه خانم تقوی قرار است در 8 اردیبهشت جاری در دادگاه یاد شده اولین نشست خود را آغاز کند و این در حالی است که هنوز اتهام و یا اتهام‌های منسوب به او نیز اعلام نشده. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی تا کنون هیچ دلیلی برای بازداشت ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی ارائه نکردند و تنها به خانواده او در ایران گفتند این زندانی به علت مسائل امنیتی بازداشت شده. ناهید تقوی پیش از دستگیری در خانه‌اش یک عمل جراحی را پشت سر گذاشته بود و از بیماری فشار خون هم رنج می برد. مریم کلارن دختر او پیش از این در گفتگو با رادیو فردا نسبت به وضعیت سلامتی مادرش در زندان اوین ابراز نگرانی کرده بود.
مامانم فشار خونش از اول بالا بود، از اون ور در باز داشتش، الان مریضی دیابتو گرفته که نداشت. مادرم در این بند نه به کتاب دسترسی داره نه به رابطه اجتماعی با زندانیای دیگه. از اون ورم تو این بند 2 الف خیلی محیط سختی براش هستش، هر دفعه سلولشو ترک میکنه، حتی تو هواخوری چشم بند میبندن. مامانم با این حالی که 66 سالش هست باید رو زمین بشینه غذا بخوره و خوابه و این شکنجه روحی هست که دارن رو مادر من ناهید تقوی میارن. برای اینکه تصوری که از مامانم دارم تو ذهنم همیشه یه کتاب در دستشه و خیلی دنبال میکنه اخبارهای دنیا رو، رابطهای اجتماعی داره و اینو الان کاملا ازش گرفتن. اما الان سوال من اینه که چرا آخه باید انقدر اذیت کنن زندانیا رو؟ چرا باید انقدر مدت نگرشون دارن تو همچین شرایطی؟
علاوه بر ناهید تقوی در حال حاضر 3 شهروند ایرانی آلمانی دیگر هم در جمهوری اسلامی زندانی هستند. اسامی دو تن از آنها تا کنون اعلام نشده، ولی دیگری جمشید شارمهد 65 ساله است که سال پیش در دبی ربوده شد و سپس سر از زندان اوین درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بنتا این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.